داستان پنجام، خواب، بخش سوم.
در میانه های جلد سوم چند پوست چروکیده شکلات پیدا کردم که میان صفحه ها جا خوش کرده بودند. احتمالاً در دوران دبیرستان، هنگام رمان خواندن شکلات می‌خوردم. همیشه عادت داشتم هنگام خواندن چیزی بخورم. به این فکر کردم که بعد از ازدواج لب به شکلات نزدم. همسرم دوست ندارد من شیرینی بخورم. ما به بچه ایمان هم تنقلات شیرین نمی دهیم و معمولاً چون این چیزهایی در خانه نگه نمی داریم. هنگامی که به پوستهای رنگ باخته شکلات که به یک دهه قبل تعلق داشتن نگاه می کردم، اشتیاق عجیبی پیدا کردم تا یک چیز واقعی بخورم. می‌خواستم مثل گذشته‌ها هنگام خواندن آنا کارنینا شکلات در دهان بگذارم. تحمل نداشتم آن را به تعویق اندازم. به نظر می‌رسید همه سلول‌های تنم در ولع شکلات نفس نفس می‌زنند. ژاکتم را روی دوش انداختم و با آسانسور پایین رفتم. پیاده به شیرینی فروشی محله من رسیدم و دو شکلات شیری که شیرین‌تر از بقیه به نظر می‌رسیدند خریدم. بعد از اینکه از مغازه بیرون آمدم، بلافاصله یکیشن را باز کردم و در راه خانه گاز زدم. طعم مطبوع شکلات شیری در دهانم پخش شد. می توانستم احساس کنم شیرینی مستقیما جذب همه اعضای بدنم می شود. در آسانسور هم دست از خوردن نکشیدم و خودم را به بوی خوشی سپردم که در آن فضای بسته پیچیده بود. یک راست به طرف کاناپه رفتم و در حالی که شکلاتم را می‌خوردم به خواندن آنا کارنینا ادامه دادم. حتی ذره‌ای هم خوابم نمی‌آمد. احساس خستگی جسمانی هم نمی‌کردم. می‌توانستم تا ابد به خواندن ادامه دهم. اولین شکلات که تمام شد، دومی را هم باز کردم و نیمی از آن را خوردم. دو سوم جلد سوم کتاب را خوانده بودم که نگاهی به ساعتم انداختم. 11:40. 11:40. همسرم به زودی به خانه می آمد. کتاب را بستم و به آشپزخانه شتافتم. آب در قابلمه ریختم و زیرش را روشن کردم. کمی پیاز چرنده کردم و یک مشت رشته فرنگی گندم در آن ریختم تا بجوشد. بعد تا جوش آمدن آب کمی هم جلبک دریایی خیس کردم. بریدم و رویش سس سرکه ریختم. یک بسته توفو هم از یخچال درآوردم و قطعه قطعه کردم. در آخر به دستشویی رفتم و دندانهایم را مسواک زدم تا بوی شکلات از دهانم برود. دقیقاً زمانی که آب جوش آمد، همسرم هم به خانه رسید. گفت کارش زودتر از معمول تمام شده است. با هم رشته فرنگی خوردیم. همسرم درباره تجهیزات جدید دندانپزشکی حرف زد که می‌خواست برای مطب بخرد. دستگاهی که جرم دندان مریض‌ها را بسیار تمیزتر از دستگاه‌های قبلی تمیز می‌کرد و بسیار سریع‌تر. این دستگاه مثل همه تجهیزات دیگر دندانپزشکی گران بود، اما خیلی زود پول خودش را در می آورد. چون این روزها بیماران بیشتری تنها برای جرمگیری به دندانپزشکی می آمدند. از من پرسید نظر تو چیست؟ من نمی خواستم به جرم دندان مردم فکر کنم یا چیزی درباره آن بشنوم، مخصوصا هنگام غذا خوردن. فکرم انباشته از تصاویر مبهم ورونسکی بود. آنگاه که از اسبش افتاد. اما بدون شک نمیتوانستم به همسرم چنین جوابی بدم. او درباره دستگاه جدی بود. از او قیمت آن را پرسیدم و وانمود کردم مشغول سبک و سنگین کردن آن هستم. گفتم اگر به آن احتیاج داری چرا که نه، پول به هر حال خرج می شود. در ضمن تو که نمی خواهی خرج خوشگذرانی کنی. او گفت درست است، خرج خوشگذرانی که نمی کنم. بعد در سکوت به خوردن رشته های فرنگی ادامه داد. روی شاخه یه درخت بیرون پنجره دو پرنده بزرگ نشسته بودند و آواز می‌خواندند. نیمه هوشیار به آنها خیره شدم. خوابم نمی‌آمد. یک ذره هم خوابم نمی‌آمد. چرا؟ در حالی که میز را تمیز می‌کردم، همسرم روی کاناپه نشست و مشغول خواندن روزنامه شد. آنا کارنینا کنار او قرار داشت، اما به نظر نمی رسید متوجه آن شده باشد. برایش مهم نبود که من کتاب می خوانم یا نه. وقتی شستن ظرفا را تمام کردم، همسرم گفت امروزی خبر خوب برایت دارم. حدس بزن. گفتم نمی دانم. خندید و گفت اولین مریض بعد از ظهرم قرار را لغو کرد. تا ساعت 1:30 مجبور نیستم به مطب بروم. نتوانستم بفهمم چرا ممکن است این خبر خوبی باشد. نمیدانم چرا نفهمیدم. تنها بعد از اینکه همسرم بلند شد و من را با خود به اتاق خواب برد فهمیدم چه در سر دارد. اصلا حوصله‌اش را نداشتم. نمیفهمیدم چرا باید در آن هنگام با او معاشقه کنم. تنها چیزی که میخواستم این بود که به سراغ کتابم بروم. میخواستم تنها روی کاناپه لم بدهم، بی سر و صدا شکلات بخورم و صفحه های آنا کارنینا را ورق بزنم. در تمام مدتی که ظرفا را میشستم، همه ی حواسم به ورونسکی بود و اینکه چگونه نویسنده‌ای همچون تولستوی توانسته اینقدر ماهرانه کنترل شخصیت های داستانش را به دست گیرد. تولستوی آنها را با دقتی شگفت‌انگیز توصیف میکرد، اما این دقت خاص آنها را از سعادت محروم مینمود. و در آخر چشمهایم را بستم و سر انگشتانم را روی گیجگاهم گذاشتم. متاسفم، من همه ی امروز سردرد داشتم. چه وقت بدی را انتخاب کرده ای؟ من واقعا گاهی سردردهای بدی می گیرم. برای همین او حرف من را بدون غرغر پذیرفت. گفت بهتر است دراز بکشی و کمی استراحت کنی، تو خیلی خودت را خسته می کنی. گفتم انقدر هم شدید نیست. او تا ساعت 1 روی کاناپه استراحت کرد، به موسیقی گوش داد و روزنامه خواند. باز درباره دستگاه پزشکی حرف زد. تو پیشرفته ترین وسایل را می خری و آنها بعد از 2-3 سال دیگر به کار نمی آیند. مجبوری مدام همه چیز را تعویض کنی. تنها کسانی که پول در می آورند سازندگان دستگاه ها هستند و از اینجور حرفا. من چند بار نظر دادم، اگرچه به زحمت حرفایش را می شنیدم. هنگامی که همسرم به مطب بازگشت، روزنامه را تا کردم و کوسنها را کوبیدم تا بار دیگر پف کند. به حره پنجره تکیه دادم و اتاق را از نظر گذراندم. نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی افتاده است. چرا خوابم نمی آمد؟ روزهای قدیم بارها و بارها شبها بیدار مانده بودم، اما هیچ وقت اینقدر طول نکشیده بود. قاعدتاً باید بعد از این همه ساعت بیداری به خواب عمیقی فرو می رفتم یا لااقل به طرز عمیقی احساس خستگی می کردم. اما حتی یک ذره هم خوابم نمی آمد. ذهنم کاملاً شفاف بود. به آشپزخانه رفتم و کمی قهوه گرم کردم. فکر کردم حالا باید چه کار کنم. البته دلم میخواست بقیه آنا کارنینا را بخوانم، اما از طرف دیگر میخواستم به استخ بروم و شنا کنم. بعد از اینکه کلی با خودم کلنجار رفتم، تصمیم گرفتم به استخ بروم. نمیدانم چطور توضیح دهم، اما میخواستم با ورزش شدید بدنم را تصفیه کنم. تصفیه کنم از چه؟ مدتی به این فکر کردم. از چه تصویه کنم؟ نمیدانستم. اما این چیز، هرچه بود، این چیز مهالود، همچون نیروی پنهانی به درون من آویخته بود. میخواستم کلمه ای را برایش پیدا کنم، اما هیچ واژه‌ای به ذهنم نمیرسید. من به زحمت میتوانم برای چیزها کلمه مناسبی پیدا کنم. مطمئنم تولستوی میتوانست دقیقا کلمه مناسب آن را پیدا کند. به هر حال، مایو را در کیف شنا گذاشتم و طبق معمول با سیوی که خودم تا باشگاه ورزشی رانندگی کردم. در استخر فقط دو نفر دیگر بودند. یک مرد جوان و یک زن میانسال که هیچ کدام را نمی شناختم. یک نجات غریقه بی‌حوصله هم کنار استخر بود. مایوام را پوشیدم، عینک شنایم را به چشم زدم و مثل همیشه 30 دقیقه شنا کردم. اما 30 دقیقه کافی نبود. 15 دقیقه دیگر هم شنا کردم و در پایان دو طول را با سرعت تمام کرال رفتم. نفسم بند آمده بود، اما هنوز جز آن انرژی که درون تنم فوران میکرد چیزی احساس نمیکردم. وقتی از استخر بیرون آمدم همه نگاه هم میکردند. ساعت هنوز 3 نشده بود، برای همین به بانک رفتم و کارم را انجام دادم. فکر کردم از سوپرمارکت کمی خرید کنم، اما در عوض تصمیم گرفتم مستقیم به خانه برگردم. در خانه آنا کانینا را از آنجا که رها کرده بودم در دست گرفتم و بقیه شکلاتم را خوردم. وقتی پسرم ساعت 4 به خانه برگشت، یک لیوان آب میوه به او دادم و کمی ژله میوه‌ای که از قبل درست کرده بودم. بعد دست به کار تدارک شام شدم. مقداری گوشت از فریزر درآوردم و گذاشتم یخش آب شود. کمی هم سبزی خرد کردم تا با آن تفت دهم. مقداری سوپ درست کردم و پلو پختم. همه این کارها را مثل یک آدم آهنی با دقت تمام به پایان رساندم. دوباره به سراغ آنا کارنینا رفتم. خسته نبودم. ساعت 10 به خواب رفتم و وانمود کردم میخواهم کنار همسرم بخوابم. او بلافاصله خوابش برد. تقریبا همان لحظه‌ای که چراغ خاموش شد، انگار سیمی از لامپ به مغز او متصل بود. جالب است آدم های مثل او کم پیدا می شوند. بیشتر آدم ها مشکل بدخوابی دارند. پدرم یکیشان بود. او همیشه گله می کرد که خوابش سبک است. نه تنها به سختی خوابش می برد، بلکه کوچکترین صدا یا حرکتی هم از خواب بیدارش می کرد و دیگر تا صبح خوابش نمی برد. همسر من اما نه. او وقتی خوابش می برد، دیگر هیچ چیز تا صبح نمی تواند بیدارش کند. ما تازه ازدواج کرده بودیم که من از این ماجرا حسابی شگفت زده شدم. حتی امتحان کردم ببینم چه چیز ممکن است بیدارش کند. به صورتش آب پراندم، با قلم و دماغش را قلقلک دادم و از اینجور کارها، اما حتی یک بار هم نتوانستم بیدارش کنم. اگر خیلی پافشاری می کردم می توانستم ناله اش را درآورم. اما فقط یک بار. او هیچ وقت خواب نمی بیند. حداقل خوابهایی که دیده است هیچ وقت یادش نمی آید. نگفته پیداست که او هیچ وقت دچار خلسه‌هایی از خود بی خودی نمی شود. او فقط می خوابد. مثل لاک پشت زیر گلها. عجیب است. اما این به من در عادتهای جدید شبانم کمک بسیاری کرد. 10 دقیقه کنارش دراز می کشیدم. بعد از تخت بیرون می آمدم. به اتاق نشیمن می رفتم، آباژور را روشن می کردم و برای خودم یک دیوان برندی می ریختم. سپس روی کاناپه می نشستم و کتابم را می خواندم. نم نم برندی می نوشیدم و می گذاشتم این مایه ملایم روی زبانم بلغزد. هر وقت عوض می کردم یک شیرینی یا تکه شکلاتی را که در پوفه پنهان کرده بودم در دهان می گذاشتم. بعد از مدتی صبح می شد. آن وقت کتاب را می بستم و برای خودم یک دیوان قهوه می ریختم. ساندویچی درست می کردم و می خوردم. روزهایم تازه روی روال افتاده بود. کارهایم را با عجله تمام می کردم و بقیه صبح را به کتاب خواندن می گذراندم. کمی قبل از ظهر کتابم را می گذاشتم و نهار همسرم را آماده می کردم. او قبل از ساعت 1 خانه را ترک می کرد. من هم به باشگاه ورزشی می رفتم و شنا می کردم. 1 ساعت کامل. از وقتی نمیخوابیدم 30 دقیقه کفاف نمیداد. وقتی در آب بودم همه ذهنم روی شنا کردن متمرکز بود. تنها و تنها به این فکر می کردم که چطور دست ها و پاهایم را درست حرکت دهم و منظم نفس گیری کنم. اگر آشنایی را می دیدم به زحمت چیزی می گفتم. فقط سلام و احوال پرسی هایی قرار دادی. همه ی دعوت ها را رد می کردم. می گفتم ببخشید امروز باید یک راست به خانه بروم. کاری دارم که باید انجام دهم. نمی خواستم با کسی باشم. نمی خواستم وقتم را با غیبت های بی پایان تلف کنم. وقتی به سختی شنا می کردم و از استخر بیرون می آمدم، فقط می خواستم هرچه زودتر به خانه برگردم و کتاب بخوانم. کارهایم را از سر اجبار و وظیفه انجام می دادم. به خرید می رفتم، آشپزی می کردم، با همسرم عاشقی داشتم. وقتی به آنها می پرداختم آسان بودن. تنها باید ارتباط ذهن و بدنم را قطع می کردم. وقتی بدنم کارش را می کرد، ذهنم در فضای درون خود شناور بود. من خانه را بدون کوچکترین دغدغه‌ای سر و سامان می دادم. با همسرم گپ می زدم و به پسرم قضا می دادم. پس از آن که خوابیدن را کنار گذاشتم، دریافتم واقعیت چه چیز ساده است و چه آسان می توان آن را تحقق بخشید. تنها واقعیت هست. فقط خانه داری، فقط یک خانه ساده، مثل راه انداختن یک ماشین ساده. وقتی یاد گرفتی چطور راهش بیاندازی، فقط مسئله تکرار است. این دکمه را فشار می دهی و آن دسته را می کشی. عقربه ها را تنظیم می کنی، در پوش را می گذاری، زمان سنج را میزان می کنی. همین کارها بارها و بارها. البته گاه و بیگاه تغییرهایی هم پیش می آید. مادر شوهرم با ما شام می خورد. یک روز یک شنبه ما هر سه به باغ وحش می رویم. پسرم اسهال بدی می گیرد. اما هیچ کدام از این اتفاقها کوچکترین تأثیری بر هستی من ندارد. آنها همچون نسیمی آرام از کنار من می گذرند. من با مادر شوهرم گپ می زنم. برای چهار نفر شام می پزم. مقابل قفس خرس ها عکس می اندازم. روی شکم پسرم کیسه آب جوش می گذارم و به او دوا می دهم. هیچ کس متوجه تغییری نشد. هیچ کس نفهمید من دیگر اصلا نمی خوابم. که همه ی وقتم را کتاب می خوانم. که ذهنم جایی صدها سال و صدها مایل دورتر از واقعیت پرسه می زند. مهم نبود چقدر مثل آدم آهنی ها کار می کردم. مهم نبود عشق و محبت اندکی صرف واقعیت می کردم. به هر حال رابطه ی همسرم، پسرم و مادر شوهرم با من مثل قبل بود. حتی می توانم بگویم از قبل با من راحت تر بودند. این گونه یک هفته سپری شد. هنگامی که وارد هفته دوم بیداری مداومم شدم کمی ترسیدم. طبیعی نبود. آدم ها باید بخوابند. همه ی آدم ها می خوابند. سالها پیش خوانده بودم که یکی از شیوه های شکنجه این است که نگذاری قربانی بخوابد. فکر کنم نازی ها این کار را می کردند. آنها شخص را در فضای کوچکی به زنجیر می کشیدند. پلکایش را باز نگه می داشتند و به صورتش نور می تاباندند. و بیوقف صداهای گوش خراش پخش می کردند. زندانی در آخر مشاعرش را از دست می داد و می مرد. یادم نیست در مقاله نوشته بود چقدر طول می کشد تا شخصی دیوانه شود. اما نباید بیشتر از 3 یا 4 روز باشد. با این حال من یک هفته بود که نخوابیده بودم. واقعا زمانی طولانی بود. اما سلامتم به خطر نیفتاده بود. برعکس از همیشه پر انرژی تر بودم. یک روز بعد از حمام برهنه مقابل آینه ایستادم. با شگفتی دریافتم بدنم از شدت انرژی در آستانه انفجار است. سانت به سانت بدنم را با دقت بررسی کردم. از فرق سر تا نوک پا. اما کوچکترین نشانی از گوشت اضافه یا چروک ندیدم. البته دیگر بدن یک دختر جوان را نداشتم، اما پوستم بیشتر از گذشته می درخشید و از همیشه کشیده تر شده بود. گوشت پهلوی کمرم را میان انگشتانم گرفتم. سفت بود و به طرز عجیبی منعطف. برای اولین بار فهمیدم از آنچه فکر می کردم زیباتر هستم. انقدر جوانتر از قبل به نظر می رسیدم که خودم شوکه شدم. می توانستم خودم را 24 ساله جا بزنم. پوستم صاف بود، چشمهایم براق و لبانم مرطوب. سایه زیر گونه های برآمدم، چیزی که من به راستی از آن نفرت داشتم، دیگر به چشم نمی آمد. اصلا نشستم و با حوصله 20 دقیقه تمام صورتم را در آینه تماشا کردم. واقع بینانه آن را از همه زوایا ورانداز کردم. نه، اشتباه نمی کردم. من واقعا زیبا بودم. چه اتفاقی برایم افتاده بود؟ فکر کردم خودم را به یک دکتر نشاندم. من یک دکتر خانوادگی داشتم که از بچگی مراقبم بود و به او احساس نزدیکی می کردم. اما هرچه بیشتر به این فکر می کردم که او با شنیدن ماجرای من چه عکس العملی نشان خواهد داد، کمتر مایل می شدم ماجرا را برایش تعریف کنم. آیا حرفایم را باور می کرد؟ اگر می گفتم یک هفته از نخوابیدم، شاید فکر می کرد دیوانه شدم، یا شاید آن را نوعی بیخوابی عصبی تشخیص می داد. اما اگر حرفایم را باور می کرد، شاید من را به یک بیمارستان بزرگ تحقیقاتی می فرستاد تا روی من آزمایش انجام دهند. بعد چه اتفاق می افتد؟ دست و پایم را می بستند و من را از این آزمایشگاه به آن آزمایشگاه می فرستادند. آنها روی من آزمایش های AAJ و AKJ انجام می دادند. ادرارم را تجزیه می کردند، فشار خونم را اندازه می گرفتند، از من نوار مغزی می گرفتند و خدا می داند چه بلاهای دیگری سرم می آوردند. تحملش را نداشتم. فقط می خواستم به حال خودم باشم و آرام کتابم را بخوانم. می خواستم هر روز وقت داشته باشم شنا کنم. میخواستم آزاد باشم. این چیزی بود که بیشتر از هر چیز دیگری میخواستم. نمیخواستم در هیچ بیمارستانی بستری شوم. حتی اگر آنها من را به بیمارستان میبردن چه چیزی میفهمیدند؟ یک خروار آزمایش میگرفتند و یک خروار فرضیه میبافتند. فقط همین. نمیخواستم در چنان جایی زندانی شوم. یک روز بعد از ظهر به کتابخانه رفتم و چند کتاب درباره خواب خواندم. کتاب‌هایی که پیدا کردم چیز زیادی نمی‌گفتند. در واقع همه‌شان یک حرف می‌زدند. خواب استراحت است، مثل خاموش کردن یک ماشین. اگر موتور ماشین شما بی‌وقفه کار کند، دیر یا زود خراب می‌شود. یک موتور در حال کار گرما تولید می‌کند و انباشت گرما ماشین را از پا در می‌آورد. به خاطر همین باید بگذارید موتور استراحت کند و خنک شود. خلاصه این که خوابیدن مثل خاموش کردن موتور است. در انسان‌ها خواب هم موجب استراحت چشم می شود و هم روان. وقتی یک نفر دراز می کشد و عضلاتش را رها می کند، همزمان چشمهایش را می بندد و زنجیره افکارش را پاره می کند. افکار زائد نوعی تخلیه الکتریکی انجام می دهند که به شکل خواب نمود می یابد. یکی از کتاب‌ها به نکته جالبی اشاره کرده. نویسنده مدعی شده بود که انسان‌ها ذاتاً نمی‌توانند از انگیزش‌های فردی پایداری که در زنجیره افکار یا حرکات جسمانیشان وجود دارد رهایی یابند. انسان‌ها ناخودآگاه به فعالیت‌ها و افکار و انگیزش‌های شکل می‌دهند که تحت شرایط عادی هیچ وقت از میان نمی‌روند. به بیان دیگر، انسان‌ها در سلول انگیزش‌های خود زندانی شدند. آنچه این انگیزش ها را تعدیل می کند و مهار آنها را به دست می گیرد تا به بیان نویسنده ارگانیسم بدن مثل پاشنه کفش در یک زاویه خاصی فرسوده نشود، چیزی جز خواب نیست. خواب به طرز شفابخشی تمایلات انسانی را خونسا می کند. آدم ها در خواب به طور طبیعی عضلات خود را که همواره تنها در یک جهت مورد استفاده قرار می گیرند رها می کند. خواب مدار ذهن را نیست که تنها در یک جهت فعالیت کرده است آرام می کند و به آن امکان تخلیه می دهد. این گونه است که انسان ها آرام می شود. خواب فعالیتی است که به جبر تقدیر در انسان ها برنامه ریزی شده است. هیچ کس استثنا نیست. اگر کسی از این قاعده مستثنا باشد، اساس بودن او به خطر می افتد. از خودم پرسیدم. انگیزش ها؟ تنها انگیزش من که می توانستم به آن فکر کنم خانه‌داری بود. کارهای روزمره‌ای که هر روز مثل یک آدم آهنی بی احساس انجام می دادم. غذا پختن، خرید کردن، شستن لباسها و بچه داری. اگر اینها انگیزش نیستند پس چه هستند؟ من می توانم آنها را با چشمهای بسته هم انجام دهم. دکمه را فشار بده، دست را بکش. خیلی زود واقعیت می لغزد و دور می شود. همان حرکت های جسمانی، دوباره و دوباره، انگیزش ها. آنها من را تحلیل می بردند و یک گوش از وجودم را فرسوده می کردند. مثل پاشنه ی کفش. برای تنظیم آنها باید هر روز می خوابیدم تا آرام شوم. آیا این طور بود؟ متن را بار دیگر با تمرکز تمام خواندم. سر تکان دادم. بله، بدون شک این طور بود. پس زندگی من چه معنایی داشت؟ انگیزش ها من را تحلیل می بردند و من می خوابیدم تا آسیب هایم را ترمیم کنم. زندگی من چیزی جز این تکرار چرخه نبود. به هیچ جا نمی انجامید. در حالی که پشت میز کتابخانه نشسته بودم، سر تکان دادم. دیگر خواب بی خواب. اما اگر دیوانه شوم چه؟ اگر اساس بودنم را از دست دهم چه؟ لااقل دیگر انگیزش ها من را تحلیل نخواهند برد. اگر خواب چیزی جز ترمیم دوره ی اجزای فرسوده من نیست، دیگر نمی خواهم بخوابم. دیگر به خواب نیازی ندارم. شاید بدنم تحلیل برود، اما از این پس ذهنم از آن من خواهد بود. آن را برای خودم نگه می‌دارم. آن را به هیچ کس نمی‌دهم. نمی‌خواهم ترمیم شوم. نمی‌خواهم بخوابم. کتابخانه را ترک کردم، در حالی که عزمی راسخ وجودم را فرا گرفته. حالا دیگر از اینکه نمیتوانستم بخوابم ترسی نداشتم. کجایش ترسناک بود؟ به مزایای آن فکر کن. حالا از ساعت 10 شب تا 6 صبح تنها به خودم تعلق داشت. تا کنون 1/3 هر روزم به خواب میگذشت، اما دیگر نه. دیگر نه. حالا این زمان برای من بود. تنها برای من، نه هیچ کس دیگر. همش برای خودم بود. می توانستم این زمان را هر طور دوست دارم بگذرانم. هیچ کس هم جلو دارم نبود. هیچ کس از من چیزی طلب نمی کرد. بله، درست بود. من زندگیم را بسط داده بودم. آن را 1/3 بیشتر کرده بودم. ممکن است بگویید که این از نظر زیستی غیر طبیعی است. شاید حق با شما باشد. شاید یک روز در آینده مجبور شوم تاوان این کار غیر طبیعی را بپردازم. شاید زندگی در آینده این قسمت‌های بست یافته را با من حساب کند و این امتیازی باشد که اکنون به من داده است. این یک فرضیه بی پایه است، اما هیچ پایه‌ای هم برای این کار آن وجود ندارد. تا حدودی به نظرم درست می‌رسد. یعنی در پایان ترازنامه زمانهای وام گرفته هم سطح خواهد شد. اما راستش را بخواهید، برای من پشیزی هم مهم نیست، حتی اگر به بهای آن جوان مرگ شوم. بهترین کاری که با این فرضیه میتوان کرد این است که بگذاری در هر مسیری که میخواهد به جریان بیفتد. حداقل حالا من زندگیم را پس داده بودم
و این رویایی بود.
دستهایم دیگر خالی نبودند. من اینجا بودم، زنده، و می توانستم این را احساس کنم. واقعیت داشت. من دیگر تحلیل نمی رفتم. لااقل پاره ای از من وجود داشت که تحلیل نمی رفت. و همان بود که به من احساس واقعی زنده بودن می داد. زندگی بدون این احساس شاید تا ابد ادامه می یافت، اما از هر معنایی تویی بود. حالا این را به وضوح می دید.